دکتر معصوم و مادرش زبیده خاتون در روزهای عید نوروز به خانه ایمان آمدند. آن هم سرزده. ما ته باغ بودیم. جاوید مقراض به دست شاخه های درخت مو را هرس می کرد و ما کمکش می کردیم. تندر هم امان نمی داد. برقی می زد و آسمان می ترکید. آن روز من زبیده خاتون را برای اولین بار می دیدم. زنی بود که چشم های درشت و سیاهی داشت و پلک زدنش یک ساعت طول می کشید. خمار عاشقانه سراپای آدم را ورانداز می کرد و آدم را آب می کرد. معصوم شاد و سرحال بود. برخلاف من که اصلاً آماده نبودم. لباس سبز خاکالودی تنم بود که با دستمال نمدار خاکش را تکانده بودم. بی جوراب، بی کفش، بی آن که موهام را شانه کرده باشم. یک دست مو را همین جوری روی سرم سنجاق کرده بودم و موقع ورود به سرسرا با نگاهی تند توی آینه احساس کردم شکل کلی‌ها شدم. گفتم چه اهمیت دارد؟ معصوم گفت ایشان مادر من هستند و با حزی عمیق به او خیره شد و خندید. بالاخره حاضر شدند بعد از مدت‌ها بیرون بیایند به خاطر من. به خاطر من. مادر گفت به ما افتخار دادند. زبیده خاتون ساکت بود، فقط نگاه می‌کرد و پلک می‌زد. انگار همه قدرتش را در آن چشم‌های سیاه خلاصه کردند. مکنه‌ای زرشکی با گل‌های درشت به سر داشت و یک دست چنگم نقره بالای مکنه‌اش پهن کرده بود که آویزه‌هاش با هر تکانی جرینگ جرینگ صدا می‌داد. جاوید چای و شربت و شیرینی زنجفیلی آورد، مسخطی آورد و معصوم گفت که مسخطی دوست ندارد و مادرش دوتا خورد. معصوم از باران حرف زد، از انگلیس، از گربه‌اش، از رنگ به خصوص گربه ما و از سن و سالش که دارد به 40 نزدیک می شود. مادر پاسخ داد که مرد در 40 سالگی پخته می شود. وانگهی شما 36-7 ساله اید. حالا کو تا 40 سالگی؟ معصوم خندید و باز حرف زد. از عید باستانی نوروز، از مراسم، آیین‌ها و اعتقادات. گفت امسال تمام سال بارانی خواهد بود. مادر پرسید از کجا می دانید؟ و من می دانستم. معصوم گفت خب می دانید که امروز روز سوم فروردین است و هوا دارد بارانی می شود. مادر گفت خب. معصوم گفت افسانه نامزد نوروز را نشنیده اید؟ حتما شنیده اید. به هر حال من برای شما می گویم. من می دانستم. نامزد نوروز تمام سال را به انتظار نوروز می نشیند. می گوید چه کار کنم، چه کار نکنم. می گوید یک شال گردن سبز برای نوروز می بافم که وقتی آمد بهش بدهم. اما موقع سال تحویل خوابش می برد. نوروز از راه می رسد، همه جا را سبز می کند و می رود. نامزدش از خواب بیدار می شود، می بیند که نوروز آمده و رفته. می گوید ای وای، چه خاکی به سرم شد. تا سه روز از غصه گریه می کند. روز سوم اگر خودش را بیاندازد توی آتش، آن سال هوا آفتابی و گرم است. اگر خودش را به خاک بیاندازد، آن سال باد و خاک می آید. و اگر خودش را پرت کند توی دریا، سال بارانی و خوبی در پیش است. معصوم گفت، امسال خودش را انداخته توی دریا. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خوب می بارد. مادر گفت، بله. و با صدای تندر صورتش جمع شد. زبیده خاتون به مسخطی شیرازی چشم دوخته بود. تعارفش کردم. دو تای دیگر برداشت و معصوم باز حرف زد و آسمان و ریسمان بافت. عاقبت مادرش به حرف آمد. چند سالت است دختر جان؟ گفتم 17. با لبخندی در تمامی صورت و اخمی در ابروها، آمیزه ای از زیبایی و ملاحت چروکیده رو به مادر کرد. آلی خانم، آمده این بیچک و چانه دخترتان را ببریم. مادر سرش را اصلا بلند نکرد. آهسته گفت، صاحب اختیارید، اما من توی این دنیا همین یک دختر را دارم. مکسی کرد و ادامه داد، و خب هنوز بچه است. زبیده خانم گفت، وا، من به سن و سال او 3 تا شکم زاییده بودم. چه حرفی؟ چه حرفی؟ هیچ آدمی آدم دیگری نیست. عمر باخته ها عاشق عمر دیگران می شوند. همان جور که خودشان قربانی شدند، دیگران را هم نابود می کنند. با حرفهای قشنگ، وعده های فریبنده، سلیقه های یک نواخت، زبانبازی و همش دروغ، ظاهر دروغ، خوشگلی های دروغ، عنوان دروغی دکتر ناخون خشکی که بعدها غیرت و مردانگی نشان میداد تا رسم را به جا آورده باشد. خدایا چرا چشم باز نکردم؟ چرا منتظر نماندم؟ درویشی که تاله مرا در ابر آفتاب دیده بود نگفته بود ابر کدام است و آفتاب کدام؟ و راستی آفتاب زمستان من کی بود؟ دکتر معصوم؟ سروان خسروی؟ یا حسینا؟ کوزگر بدبخت من؟ مادر گفت صاحب اختیارید. من یک دور چای گرداندم. معصوم قند را که به دهانش میگذاشت با لبخند از من پرسید مبارک است؟ گفتم بله، عید نوروز همیشه مبارک است. گفت شیطنت های ظریفی دارید. یادتان باشد شما یک کشیده هم در کوچه به صورت من زده اید. گفتم معذرت میخواهم. زبیده خاتون گفت زن باید یک پا مرد باشد. وقتی معصوم گفت که یک کشیده از شما نوش جان کرده، گفتم بروم این دختر را ببینم. مادر گفت صاحب اختیارید، اما خود نوشا هم باید موافق باشد، شاید بخواهد فکر کند. زبیده خاتون اخم کرد. فکر کند؟ به چی فکر کند؟ چشم و چراغ سنگ سر آمده و خواهانش از فکر کند؟ زمانی که شوهرم دادند اصلا خبر نداشتم. بعد فهمیدم که شوهر کردم. توی شهر ما رسم نیست که نظر دختر را بپرسند. مادر گفت مع الوصف من چون یک دختر بیشتر ندارم میخواهم نظرش را بپرسم. زبیده خاتون گفت خب بپرسید. مادر گفت حالا؟ زبیده خاتون گفت همین حالا جواب میخواهم و دستش را توی هوا چرخاند. چه حرفی؟ چه حرفی؟ آدم ها یا تقدیر؟ تقدیر مثل یک گلوله مذاب چرخ زد و چرخ زد، سال و ماه را طی کرد و درست در پیشانی من نشست. تابستان آن سال من زن دکتر معصوم شدم. استخوان ترکاندم، قد کشیدم و به قول دختر همسایه من کشور آب رفت زیر پوستم. شده بودم رخش. غروب ها انتظار می کشیدم تا معصوم از راه برسد. صرف کنان از پله ها بیاید بالا، یعنی که من آمدم. مادر روی چانه زدن نداشت. گفت من نمیدانم، از خودش بپرسید. زبیده خاتون گفت کار خیر که استخاره ندارد. مادر گفت چه میدانم. عید نوروز تا 10 روز بارانی بود. روز 11 هوا آفتابی شد. خبر آمد که یک شکسته بند پیدا شده که اگر تنت خورد و خاک شیر باشد، کیسه استخوان که باشی همه استخوان‌ها را درست و مرتب جا می‌اندازد، می‌بندد و می‌شوی یک آدم صحیح و سالم. اگر در خانه‌تان علیل و دست و پا شکسته‌ای دارید، او را ببرید پیش این آدم که بساطش را در یکی از حجره‌های میدان تعزیه برپا کرده تا ببینید معجزه یعنی چه. قرار است نمایش هم بدهد. عصر که سرش خلوت شد، یک کوزه می‌خرد 1 قران. آن را در کیسه می گذارد، در کیسه را با نخ می بندد و می کوبد به زمین. آن وقت از روی کیسه تکه های کوزه را مرتب می کند. بعد در کیسه را باز می کند و کوزه را نشان می دهد. صحیح و سالم. جاوید او را دیده بود. مادر راضی نبود که به تماشا بروم. می گفت که خود سر بار آمدم و هر جا که بخواهم می روم. یک وقتی اختیارم دست او بوده، اما حالا آقای دکتر معصوم چی خیال می کند؟ هرچه باشد حرف زدند. از قدیم گفتند دختر به خانه. گفت تو مستی نوشا. من از توی آینه نگاهش کردم. با حیرت برگشت و گفت گریه میکنی؟ خندیدم و سر برگرداندم. دارم میخندم. گفت تو آینه خیال کردم داری گریه میکنی. و من به خودم نگاه کردم با همان لبخند و احساس کردم رگ‌های شقیقه‌ها و پیشانیم بیرون زده. چشم‌هام سرخ شده و اشک صورتم را پوشانده است. چقدر گریه کرده بودم و برای چی؟ من کی گریه کرده بودم؟ پدر توی آینه پشت سرم ایستاده بود. گفت عمرم را به انتظار نامه آن قلدر آلاشتی به باد دادم. کی باور می کرد؟ من؟ سرهنگ نیلوفری به چه روزی افتاده است؟ گفتم اینجا کوفه است پدر. گفت من هم همینجور خیال می کنم. گفتم پس چرا ما را آوردید؟ گفت دلخوشی هایی هم داشتیم. گفتم یادتان نیست سوار کالسکه‌ام می کردید و می بردید باغات درگزین؟ حالا حاضر نیستید تا دم فلکه همراه هم بیایید. حتی اجازه نمی دهید خودم بروم. گفت نخیر نخیر، نه می آیم نه اجازه می دهم. از دهنم پرید پس به چه دردی می خورید؟ پدر انگار منفجر شده باشد داد زد بی پدر و مادر، و کورمال کورمال خود را به میز رساند. عصاش را یافت و با لرزی در تمام اندام به طرفم آمد. عصا را بلند کرده بود که بزند و من خودم را کنار کشیدم. پدر عصا را فرود آورد. گلدان بارفتن سر تاخچه خورد شد. چرا اینجور شده بود؟ هیچ وقت او را به این حال ندیده بودم و از وحشت زبانم بند آمده بود. پدر آنجا گوشهاش را تیز کرده بود که با صدای نفس من پیدام کند. لبهاش تکانهای عجیبی میخورد. بی آنکه صدایی ازش در بیاید لب برچیده بود. گفتم از شما خیلی بعید است پدر. گفت بی پدر و مادر، و باز به طرفم هجوم آورد. من خودم را کنار کشیدم. عصاش هوا را شکافت و پدر با دو زانو فرو شکست. زیر لب چیزهایی گفت و باز پاشد و راه افتاد. نمیدانم چرا مادر نبود، چرا هرچه فریاد میزدم کسی به دادم نمیرسید، و چرا به هر طرف می رفتم پدر پیدا می کرد. یک لحظه احساس کردم شاید چشمهاش می بیند، شاید صدای نفسم را می شنود و یا شاید بو می کشد. برای همین رفتم روی میز. آنجا رفها را می دیدم. سه رف بود و در هر کدام یک ظرف مسی کندکاری شده قدیمی قرار داشت. پنجری در دل رف وسطی بود با شیشه های قرمز. انگار بچه بودم که یک روز در شیراز دیدم. شاید هم در خواب دیدم که پدر یک کشیده سرهنگی میخواباند بیخ گوش مادر، و باز که او سر پا میشود یکی دیگر میخواباند و از دهن مادر خون میآید. پدر میگفت اگر خون دیده ای خوابت باطل است، تعبیر ندارد. توی دلم گفتم پدر میدانید اولین خون چه معنایی دارد؟ هیچ معنای خون را میفهمید؟ همه دخترها یک روزی در ذهنشان از پدرشان می برزند و پدرها هیچ جوابی ندارند. هیچ، هیچ، هیچ. پدر نمی توانست عصبانیت خود را مهار کند. به خودش ناسزا می گفت، به من لعنت می فرستاد، خورد می کرد و می شکست. شیشه پنجره، آجیل خوری روی میز و کاسه بزرگ پر از آب را. یکی از پرده ها را هم انداخته بود و حالا عصاش از کمر شکسته بود. احساس کردم دیگر نمی تواند خودش را نگه دارد. دهنش کف کرده بود و لبهاش می جنبید. من از روی میز احساس کردم که چقدر ضعیف و پیر و در هم شکسته است. فکر کردم چرا من از او ترسیدم و گریختم. پیرمرد نابینایی که نمی توانست جلوی لرزش دستهاش را بگیرد، حتی نمی توانست تعادل خود را حفظ کند، با صورت به دسته صندلی می خورد و پهن می شد روی زمین و باز راه می افتاد. انگار با خودش می جنگید و از خودش شکست می خورد و خون پیشانیش قطره قطره روی پیرهنش می چکید. از میز پایین آمدم. جلوی پدر زانو زدم. دستهاش را توی هوا گرفتم. گفتم اگر دنبال من می گردید این منم پدر. صورت به صورت من سرپا نشسته بود و نفس نفس می زد. گفتم اگر می خواهید بزنید بزنید. گریه نابینایان آدم را به دل قشه می اندازد. چشم خانه ها خشکند و هیچ اشکی در کار نیست. تنها صدای گریه پیر مردی را می شنیدم که صورتش مچاله شده بود و هیچ به فکر غرورش نبود. گفتم غلط کردم پدر، و سرم را به سینهش گذاشتم. دستهاش را به دور شانم حلقه زد و سرش را زیر انداخت. دستمالش را از جیبش در آوردم. در تنگ ماهی ها خیز کردم و روی خون پیشانیش کشیدم که درست از کنار چشم چپش سرازیر شده بود و لای چروک های صورتش دلمه بسته بود. گفتم پیرهنتان هم خونی شده، حالا کی بشورد؟ گفت مادرت می آید و می شورد. گفتم خون مگر پاک می شود؟ و باز گریه کردم. گفت گریه نکن دخترم. نمی توانستم. گفت من یک عمر انتظار تولدت را کشیدم، یک عمر با شوق بزرگت کردم، چه آرزوهایی برات داشتم. مسیر زندگی تو باید عوض می شد. یکی را در چاه می اندازند، سر از تخت شاهی در می آورد، یکی در حاشیه تخت شاهی در یک قدمی سعادت به این روز می افتد که ما افتادیم. حالا که چشمهام نمی بیند از کار افتادم، نتوانست حرفش را ادامه بدهد. باز هم گریه کرد. گفتم غلط کردم پدر، من خیلی بدم. گفت گریه نکن دخترم. نمی توانستم. معصوم گفت چرا گریه میکنی زن که بی پدر و مادر؟ و آرزوهای برباد رفته پدر و به دلتنگی های خودم برای علی اکبر تعزیه امام حسین. مادر گفت توی آینه خیال کردم داری گریه میکنی. مگر نمیشود آدم سالهای بعد را به یاد بیاورد و برای خودش گریه کند؟ گفتم کاش شما هم میامدید. گفت مگر شکست بند تماشا دارد؟ زنها و بچه ها یک طرف میدان تعزیه بودند و مردها طرف دیگر. جای تکان خوردن نبود. شکست بند پیر مرد چاقی بود که صورتش از سرخی میخواست بترکد، گرد و قلمبه. شبکلاه سیاهی هم به سر داشت و با حوصله عجیب کار میکرد. مردی را جلوش نشانده بودند که گردن نداشت و سرش کمی به عقب رفته بود. شکست بند می‌خواست گردنش را از توی تنش بیرون بکشد و آن مرد از درد نعره می‌زد و صورتش خیس عرق بود. بعد کاری که باید می‌شد شد. چیزی شبیه معجزه، انگار که لاک پشتی کله‌اش را به آرامی از توی لاک بیرون می‌آورد. مردها کف زدند و زنها شلوغ کردند. نمی‌دانم برای شکست بند کف زدند و شادی کردند یا برای مردی که صورتش از درد مچاله شده بود با رگ‌های بیرون زده و لبخندی که به سختی از چهرهش می‌گذشت. و حالا سرش صاف شده بود و روی گردنش بود، با غروری که یک سردار ملی می‌تواند داشته باشد. یکی از همراهان مرد ظرف بزرگ نقل را دور گرداند. بچه‌ها و مردها هجوم بردند. بعد بره‌ای آوردند که پاهاش شکسته بود. می‌گفتند از صخره پرت شده و می‌گفتند بی‌فایده است، اما هرچه باشد بره ماده است. اگر پاهاش را جا بیندازند خوب میشه، با ارزشی میشود. شکست بند پای بره را در دستهاش گرفته بود و با چشمها و دستهاش دنبال چیزی میگشت. بره ناله میکرد و خودش را به جلو میکشید. بعد که تخته ها را به پاش بستند و دستمال را به دورش پیچیدند، آرام شد و سرش را توی بغل صاحبش فرو کرد. مردها باز کف زدند و زنها خندیدند. شکست بند نگاهی به جماعت انداخت، دستهاش را به هم کوبید و گفت یا مرتضی علی. میخواست نمایش کوزه را اجرا کند که من تصمیم گرفتم به خانه برگردم. نمیدانم چرا دلم شور میزد و نمیتوانستم بایستم. هیچ چیز آن نمایش برایم جالب نبود و بدتر این که از نگاه کردن به مرد خپلهی که شبیه قصاب ها بود حوصله‌ام بدجوری سر میرفت. گفتم برگردم بروم در ایوان بنشینم و به باغ خیره شوم، یا گلدوزی کنم و یا هرچه. جمعیت زنهایی را که پشت سرم ایستاده بودند شکافتم. چند پسر بچه از بالای بام به سر زنها سنگریزه پرت می کردند و پنهان می شدند. و من دیده بودم که در ماه محرم پیرزنها روی همان پشت بام می نشستند و تعزیه نگاه می کردند و گاه که بیرقی از جلویشان می گذشت پولی چیزی به آن می بستند. غبار ملایمی از سردر سفالگری گوشه میدان بیرون می زد و در آفتاب گم می شد. شنیده بودم که یک کوزه‌گری در میدان تعزیه هست، اما ندیده بودم. چند کوزه از کوچک تا بزرگ به طناب کلوفتی آویزان بود. یک خمره بزرگ هم روی سکوی بیرون از مغازه بود و آن غبار تمامی نداشت. جلوی سفالگری ایستادم و به کوزه ها و لانجین ها و گلدان ها نگاه کردم. به پارچ و لیوان های سرامیک و به صدای قشقش چرخی گوش سپردم که از جایی به گوش می رسید. قدمی جلو گذاشتم و آن وقت بود که در آینه مقابل بار دیگر آن مجسمه را دیدم. ورقی از خاک سفال سر صورتش را پوشانده بود. آن موهای سیاه صاف بور می زد. با چشمهای خیره به من در آن آینه غبار گرفته مجسمه شده بود.